سلام و صبح دوشنبه شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پس از بی نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است که اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به این نتیجه به پایان رسید. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که فعالیت کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت بروز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از دهم ماه نوامبر، یعنی امروز، جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات کنسولی به وبسایت این کنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده که چاپ پاسپورت از طریق کنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری بن پذیرفته، کارمندان نظام جمهوری مخلوط در کنسولگری افغانستان در بن به گونه دست جمعی استعفا کردند. سناتورهای آمریکا به یک توافق دو حزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیتهایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندن. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تأخیر روبرو شد. قرار است این توافق امروز به رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب با مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری خواست فرستاده خواهد شد و سپس برای امضا رئیس جمهور ترامپ آماده می شود. و ملل متحد امروز اعلام کرد که میلیون ها پناهجو در چرخه جنگ و بحران های اقلیمی گرفتار شدند. این سازمان از نشست COP30 خواستا برای آسیب پذیرترین افراد منابع مالی فراهم کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز با پخش گزارش گفت که در 15 سال آینده مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیم از پناهجویان جهان را در خود جای دادند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبرو شوند. بر بنیاد آمار UNHCR تا نیمه سال 2025 شمار افراد بیجا شده در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت به 117 میلیون نفر رسیده. UNHCR گفته که تا سال 2050 15 گرمترین کمپ پناهندگان در جهان در گامبیا، اریتریا، ایتیوپیا، سنگال و مالی احتمالاً در هر سال نزدیک به 200 روز با گرمای خطرناک و طاقت فرسا روبرو خواهند بود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، هشدار ملل متحد در مورد تأثیر مستقیم کمبود برق در افغانستان بر صحت و محیط زیست.
اکثران که برقانه می باشن ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر از زمستان که شد برقا میره.
قاضی زن افغان که 21 سال خدمت کرده امروز در چه شرایط بسر می برد؟
خدا رو به شما شاید میگیرم. حالی دیگه آخرین لحظه ها زندگی مانه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف خود کردیم. حال دیگه شروع کردیم و وسایل خونه خود کرد و حتی همی چند روز پیش میخچال خونه خود بردم فروختم.
و از پاکستان تا لغمان بازگشت اجباری محمد علی و خانوادش به سرما و بی پناهی.
خیمه که جوان که عوام سره ده برخ...
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سخت شده، با ما اطفال هستند، در دشت هستیم، بادهای شدید میوزد، همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم سلام و خوش آمدین، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. طوری که در خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان با گفتگو و مذاکره متعهد است. خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته این موضوع را به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد. در اعلامیه آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. هیئت حکومت طالبان گفته که گفتگوها به این دلیل به نتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچ گونه مسئولیت نبود، در حالی که طرف پاکستان حکومت طالبان را مقصر می‌داند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
پاکستان استازو په مذاکرات کې
نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات برخی پیشنهادها و خواستهای داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال آنان می گفتند به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تأمین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشست‌ها درخواست هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.
TTP گروپونه در افغانستان تا وارول سی.
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسما تبصره نکردند. TTP در سالهای اخیر مسئولیت عملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است. گفتگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر می کنند تا زمینه توافق صلح میان اسلام آباد و کابل را فراهم سازند. تا کنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلام آباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که این هیئت قصد سفر به کابل را هم دارد یا نه. پاکستان در 9 اکتبر بر شهر کابل حمله هوایی کرد، اقدامی که واکنش طالبان را برانگیخت و طالبان بر پاسگاه‌های پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبرو شدند. در نتیجه درگیری‌ها میان دو طرف دست کم 70 تن از هر دو طرف کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپس قطر و ترکیه دو طرف را یک بار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتگو نشاندند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه قابل ملاحظه نداشته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته که تلاش های ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد. آقای خلیلزاد یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که به خاطر عدم موفقیت گفتگوهای دو طرف ناامید شده است. هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان TTP از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کند، طالبان گفتند به هیچ کس اجازه نمی دهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. برنامه توسعه‌ای ملل متحد UNDP می گوید که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد می افزاید که بسیاری از خانواده ها برای انجام کارهای روزمره مجبور به استفاده از هیزم هستند. آگاهان محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به مواد سوختی دیگر سلامت و محیط زیست مردم را تهدید می کند و خشکسالی، سیلاب ها و تخریب منابع طبیعی فشار بر زندگی و کشاورزی را افزایش داده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد سلامت و امنیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد. این نهاد روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند و استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می زند. در ادامه آمده که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که مجبورند به دلیل نبود برق پایدار از سایر مواد سوختی برای رفع نیازهای روزمره خود استفاده کنند. فیروزه محمدی باشنده شهر مزار شریف در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اکثران که برقانه می باشن ما از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم، بخاری استفاده میکنیم، به خاطر از اینکه زمستان که شد برقا میره. در بسیاری از قریه‌جات ها که اصلا برق ندارن چیزای برقی اصلا استفاده نمیکنن.
از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان میگوید بانک افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و سیومین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در برازیل به صورت رسمی دعوت نشده است. این اداره در اعلامیه‌ای که یکشنبه 11 نوامبر منتشر کرده افزوده که این مسئله باعث محروم ساختن افغان‌ها از دست یافتن به کمک‌های مالی و فنی از صندوق‌های مالی جهانی تغییر اقلیم می‌شود. در اعلامیه آمده است که افغان‌ها با خشکسالی، سیلاب‌ها، ذوب یخچال‌های طبیعی، کاهش محصولات زراعتی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو‌اند و همچنین اقلیم خشک، اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و تأثیرات جنگ‌های طولانی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و تشدید حوادث اقلیمی در کشور است. این اداره گفته که در کنار عوامل طبیعی، کشورهای صنعتی و پیشرفته با مصرف گسترده انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای به رشد اقتصادی رسیدند، اما همین روند سبب تغییرات اقلیمی شده و بیشترین آسیب آن متوجه کشورهای کمتر توسعه یافته مانند افغانستان است. سیومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد از 10 تا 21 نوامبر 2025 در برزیل برگزار می شود. شماری از آگاهان امور محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به سایر مواد سوختی سلامت و محیط زیست مردم افغانستان را تهدید می کند و در کنار آن خشکسالی، سیلاب ها و تخریب منابع طبیعی فشار بیشتر بر زندگی و زراعت وارد کرده است. عبدالباسط رحمانی، آگاه محیط زیست، آب و هواشناسی و کاهش آفات، می گوید که بدون اقدام فوری داخلی و بین المللی آسیب ها بیشتر خواهد شد و عدم حضور رسمی افغانستان در کنفرانس های جهانی مانند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد دسترسی به کمک های بین المللی را محدود می کند.
توجه همه جانبه نیاز هست. افغانستان همین لحظه در برنامه COP30 که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره. از افغانستان دعوت نشده یا دعوت شده یا شرایط مهیا نشده که متخصصین افغان، متخصصینی که از داخل هستن و فعالینی که در حوزه زیست محیطی هستن، چی از ادارات و سازمان‌های دولتی و چی از ادارات غیر دولتی به این برنامه حضور پیدا بکنن، و اگر حضور هم پیدا کردن بسیار کم رنگ هست، و اینا نشان میده که دنیا راه خود و مسیر خود رو میره و کمتر به این مسئله توجه میکنه.
هیئت از طالبان سال گذشته به عنوان ناظر در کنفرانس تغییرات اقلیمی در باکوی آذربایجان شرکت کرد، اما به صورت رسمی شرکت نداشتند. پیش از این هم حکومت طالبان برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعه جهانی شده و در اوایل سال جاری میلادی گفته که تا سال 2030 برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به 20.6 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. افغانستان همچنان در برابر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بسیار آسیب پذیر باقی مانده است. در تازه ترین مورد، یک هفته قبل در اثر زلزله در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان، بر اساس آمار رسمی 27 تن کشته، بیش از 900 تن زخمی شدند و بیشتر از 1300 خانه ویران شد.
حالا هم قصه مهاجران افغان که از پاکستان به سرزمینشان بازگشتند. میگویند با نزدیک شدن فصل زمستان هنوز در کمپ‌های موقت زیر خیمه‌ها شب و روز سخت را سپری می‌کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی بشنویم.
شماری از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه میگویند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در حال حاضر در کمپ‌های موقت شب و روز دشوار را سپری می‌کنند. محمد علی که سرپرست یک خانواده 5 نفر است و حدود 15 روز پیش از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شده و اکنون در یک کمپ موقت در منطقه سرخکان ولایت لغمان به سر می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
خیمه که جوان که و عوام سرده
ما اینجا در خیمه زندگی میکنیم. هوا بسیار سرد شده. با ما اطفال هستند. در دشت هستیم. بادهای شدید میوزد. همه کودکان ما دچار بیماری های فصلی شدند و هیچ امکاناتی نداریم.
میرحمان یکی دیگر از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان در ولسوالی دهسبز شهر کابل به رادیو آزادی گفت که کمک هایی که از سوی حکومت طالبان به مهاجران صورت گرفته بود پایان یافته و اکنون همه مهاجران تازه بازگشته با مشکلات گوناگون روبرو هستند.
وضعیت بسیار خراب است. هیچ چیز وجود ندارد. آنچه نهادها برای مهاجران داده بودند تمام شده است. زمستان است و کار نیست. حکومت تماس میگیرد و فرم ها را پر میکند اما هیچ کمک نمی کند. کودکان مریضند و پول نقدی که مهاجران داشتند نیز تمام شده است. حالا همه در مشکلات به سر میبرند.
شمار دیگر از مهاجران نیز از بیکاری شکایت دارند. مشکلی که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت شمار زیاد از افغانها با آن روبرو شدند. حجت الله باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشته میگوید که در حولی مربوطه به یکی از خشامندانش در خیمه زندگی میکند و هنوز هم از بیکاری رنج میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا مشکلات بسیار زیاد است. مواد غذایی ابتدایی در خانه نداریم. کار نیست. زمستان فرا رسیده. اما اتاقهای ما را نساخته ایم و توان ساختن آن را نداریم. کودکان غذا می خواهند اما ما کار نداریم. هر روز با خستگی به دنبال کار می گردیم. اما شام دست خالی به خانه باز می گردیم.
این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که برای بازگشت کنندگان سهولت فراهم کرده و به آنها کمک میکند، اما در عین حال گزارش های از بازگشت گسترده مهاجران نیز منتشر شده. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان تازه گزارش داده که تنها شنبه 8 نوامبر از مسیرهای اسپین بولدک، تورخم و بهرامچه 2130 خانواده به افغانستان بازگشتند. همچنین در 7 نوامبر وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان گفته است که در 2 هفته گذشته نزدیک به 37 هزار خانواده افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند. که تعداد اعضای آنها تقریباً به 150 هزار نفر می رسد. عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که بخش عمده مهاجران از پاکستان و برخی دیگر از ایران و ترکیه بازگردانده شدند. پیش از این فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که موج تازه بازگشت اجباری مهاجران افغان بسیاری از آنها را از حمایت و پناه لازم محروم کرده. پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرد، اما اخیراً که روابط این کشور با حکومت طالبان در افغانستان نسبت به گذشته پرتنش شده، روند دستگیری و اخراج مهاجرین به شکل بی‌سابقه شدت یافته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترکی که در هفتم ماه نوامبر منتشر کرد گفتند که روند بازگشت و توقیف مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر شدت یافته. در این گزارش آمده که از تاریخ 26 اکتبر تا اول نوامبر بیش از 37 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند و در این مدت بیش از 7 هزار مهاجر در آن کشور بازداشت شدند. بر اساس این گزارش از آغاز سال 2025 تا اول اپریل بیش از 813 هزار مهاجر افغان به کشور بازگشتند.
بیشتر از خبر،
شماری از کارمندان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان میگن که پس از ممنوعیت کار و فعالیتشان با وضعیت بد بشری و تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. برای رادیو آزادی گفتند که همچنان از زمانی که وظایف خود را از دست دادند در قسمت تأمین مصارف خانواده سخت دچار مشکلند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال میشنویم.
وقتی که وظیفه خود از دست بده به چه شرایطی قرار میگیره؟
یک قاضی پیشین زن در حوزه غرب افغانستان میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت 21 سال در بخش های مختلف قضایی و حقوقی فعالیت داشته است، اما در 4 سال گذشته که شغل خود را از دست داده با وضعیت نامناسب انسانی و تهدیدهای امنیتی مواجه است. او که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود به رادیو زودی گفت:
یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاهد میگیرم، حال دیگه آخرین لحظه ها زندگی مونه که از تمام وسایل داشتیم، یعنی هر چی داشتیم بفروختیم و مصارف مصرف کردیم، حال دیگه شروع کردیم وسایل خونه خود که از اتمی چند روز پیش میخچال خونه خود بردم فروخت و ماسک پرست خانواده ها خوب بودیم، تمام نفقه از اینا پولم به دوش ما بود و حالا که ما بخونه ایم حتی بشرایتی به ما
مبارد
شده که ما بیرون
رفته
همین
طفل خوب بدا
پیش
دکتر
بردن
نمیتونه. این زن افزود که همکاران زن او در سراسر افغانستان تنها 33 نفر باقی ماندن و در حالی که هر کدام آنان تحصیلات عالی دارند و سالها تجربه کاری برخوردارند و نقش مهم در تامین عدالت در نهادهای عدلی و قضایی ایفا کردند، اکنون بیکارند. یک سارنوال زن در کابل نیز وضعیت مشابهی را توضیح داد و تاکید کرد که در صورت ادامه ممنوعیت ها زندگی آنان بیش از پیش دشوار خواهد شد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود. به رادیو آزادی گفت:
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. ما به عنوان یک سارنوال با آمدن طالب ما وظیفه ما از دست دادم و همه قسم تمام همکارای ما وظایف خود از دست دادن. بسیار از همکارای ما به قتل رسیدن، بسیار ناپدید شدن، بسیار یا تهدید شدن، مجبور به ترک وطن شدن.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت عدلیه طالبان درباره شکایت ها و خواسته های این زنان را بپرسد، اما برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال مقامات طالبان بارها مدعی شدند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است و بر جای فرمان عفو عمومی رهبرشان نیز تاکید کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 بسیاری از قضات زن افغانستان را ترک کردند، اما تعداد هنوز در کشور ماندند. برخی نهادهای حقوق بشری نیز در مورد وضعیت زنان قاضی، سارنوال و وکلای مدافع نگران هستند و تاکید می کنند که زندگی آنان به دلیل حساسیت شغلیشان در معرض تهدید قرار دارد. فهیم فرواک، فعال حقوق بشر و عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
دا شزی چه به عدالت او قانون سمبول وی
این زنان که نماد عدالت و قانون بودند اکنون قربانی عدالت شدند. از دیدگاه حقوق بشر وضعیت فعلی آنان ظلم و تبعیض آشکار است. هر انسان به ویژه زنان حق دارد به صورت آزاد و امن زندگی و کار کند. ما از جامعه بین المللی می خواهیم که برای تامین امنیت قضات و سارنوالان زن اقدام فوری کند.
عجل اقدام مکری.
شمار دقیق تمام کارکنان پیشین زن در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مشخص نیست، اما کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش در جنوری سال 2023 اعلام کردند که 250 قاضی زن معادل 10% قاضیان کشور و هزاران سارنوال و وکیل مدافع در افغانستان شغل خود را از دست دادند. طالبان پس از بازگشت به قدرت نه تنها قضات، سارنوالان و وکلای مدافع زن را از کار باز داشتند، بلکه بسیاری از زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز از کار منع شدند.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات در مورد خطرات ناشی از بی‌توجهی به مدیریت زباله و آب در افغانستان هشدار داده است. این اداره روز یکشنبه در شبکه ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب پذیر است. یون هبیتات افزوده که مدیریت نادرست زباله و آب و کمبود فضاهای سبز سلامت مردم را با تهدید روبرو کرده است. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده که از طریق برنامه ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه محور می توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید. در همین حال شماری از باشندگان ولایت های مختلف کشور می گویند که مدیریت زباله ها در مناطقشان ضعیف است. شیبا رؤوفی یکی از باشندگان پایتخت کابل روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
در 15 کوچه یک تشت زباله دولتی گذاشته شده که 15 کوچه تعداد اشخاصی که در زندگی میکنن بسیار زیاد است که اگر روزانه 5 مرتبه زباله خالی شوه باز هم کمبود میکنه. اگر متاسفانه که بعد از 3 روز هر زباله را یا 4 روز تا 7 میمونه زباله ها انتقال داده میشه از طریق شاروالی.
نعمت الله بارگزای مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان اما در ماه اسد سال جاری برای رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله دانی ها در شهر کابل آغاز شده. تا آن زمان 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از 5000 افزایش یابد. الفت الله یکی از باشندگان ولایت ننگرهار نیز میگوید:
مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت‌دانی وجود دارد. نبود آگاهی ما بیشتر مردم در مورد جای درست زباله، وقت و طریقی آن آگاه نیستند و همچنان محدودیت خدماتی شاروالی.
از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.
متاسفانه در بعض از جاهایی که جوهای عمومی که سابق آب می آمده مثل جوی انجیل، جوی نو و جوی آلنجون، اینها جوهای مشهور کشاورزی است، در حاشیه این جوها متاسفانه یک تعداد از مردم فاضلا بر به کانال ها و به همی جوها رها میکنم که ای به یک معضل تبدیل شده.
باشندگان ولایت های مختلف تاکید میکنند که نه تنها حکومت بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند. در همین حال شماری از کارشناسان محیط زیست میگویند که استفاده بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آبهای سطحی و فاضلاب و آلوده شدن لایه بالایی خاک از جمله عوامل هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری های مرتبط با آب شدند. نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد میکند:
ولی زیربنای اساسی را که باید دولت ها ایجاد کنن وجود نداره و بخاطر از اون زیربنای اساسی به طور مثال شما بخاطر مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارین و این کانالیزاسیون واضحه پس که نیاز به سرمایه گذاری انگفته داره و افغانستان متاسفانه در حالت فعلی قادر به پرداخت از این هزینه ها نیست، اما تشویق سرمایه گذاری خصوصی در این بخش میتونه که بسیار بسیار زیاد مفید باشه.
با این حال حکومت طالبان در حدود 4 سال گذشته همواره خواهان کمک‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعه انرژی تجدیدپذیر شده است. شماری از باشندگان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌های عمومی سبز باعث شده هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح برای خانواده ها کاهش یابد. آگاهان محیط زیست پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند. آنان تاکید میکنند که مشارکت شهروندان و برنامه ریزی شهری هماهنگ کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین. امروز در برنامه یکی از فعالان حقوق زن را با خود داریم که در آلمان تازه زندگی میکنن. بانو صالحه عینی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که صالحه عینی کی هست، در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده و چی کارهای کرده.
سلام، وقت شما بخیر. جهان سپاس از اینکه مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردین و یاد کردین از ماهایی که در طول 4 سال حاکمیت طالبان همواره صدای مردم شدیم و همیشه اعتراض کردیم برخلاف گروه حاکم در افغانستان. صالحه عینی هستم، از ولایت پنجشیر قریه کرامان، متولده 1994 و بنابرامی ناملایمتی هایی که من همواره از ایام کودکی تا نوجوانی، من حتی در قریه و قصابات یا در داخل کابل متوجه می شدم، ای بر من همیشه یک انگیزه می داد که من باید چطور بتانم روی از این مسائل کار کنم و ای که من بتانم یک کس باشم که تغییر ایجاد کنم و همواره به این فکر می کردم و ایرم می دانستم که من به تنهایی خود نمی تانم کاری کنم. و از سال 2009 من آغاز کردم فعالیت های مدنی و سیاسی و فرهنگی خود رسمن و در سال 2010 من وارد اجتماع جوانان اطلاعات فرهنگ کابل شدم و آیست آیست از اونجا فعالیت های خود آغاز کردم و با نهادهای مختلف در ارتباط بودیم، کار میکردیم با نهادهای داخلی و خارجی و همچنان من مکتب هم در کابل به پایان رساندم و همچنان دانشگاه از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدم. بنابر علاقمندی که من به رسانه و مطبعات داشتم، از دوران مکتب من زیاد دوست داشتم که یک گوینده موفق باشم و خوشبختانه که با تلاش و همکاری دوستانم و تانستم عضو شورای عالی ژورنالیستان افغانستان شوم و اونجا بخش های مهم ژانرهای ژورنالیسم فرا گرفتم و آیسته آیسته روی کارهای رسانه‌ای و مدنی خود کار کردم. فعلا هم دیگه جریان داره فعالیت های مدنی ما، فعالیت های رسانه‌ای جریان داره.
وقت جمهوریت سقوط کرد شما کجا بودین؟ کابل بودین یا ای که پیش از ای که سقوط بیاید بیرون از افغانستان؟
در افغانستان بودم. امروز که کابل به دست طالبا یعنی تسلیم داده شد، گرچه که ما آگاهی داشتیم که تمام ولایات آهسته آهسته سقوط میکردن، اما امیدواری ما به این بود که چون کابل پایتخت است و هیچگاه به این آسانی به دست طالب نخواد بیافته. من دقیقا پشت وزارت دفاع بودم، در مسیر نزدیکش بودم که یک دفعه راه بند شد و یک شایعه پخش شد که طالبا آمدن و دروازه های کابل را مسدود کردن و میخواین وارد کابل شوند. که اون لحظه بود که من زمین زمان کلن به من یکی شد و واقعا لحظه خیلی سخت و دشوار بود که اصلا من نمیتونم که او حالتی را که من اون لحظه سپری کردم چگونه بود. من در 2-3 روز از ترس و استرسی که به من پیش آمده بود جرأت از این را نداشتم که حتی من از اولی بیرون شوم. خیلی میترسیدم. بعد از یک مدتی که 4-5 روزی که ای پشت سر هم گذشت و من به خود فکر کردم که من درس خواندم، زحمت کشیدم و از ایام کودکی یکی از آرزوهای من بود که من باید یک دختر مبارز باشم و همیشه راههایی را جستجو میکردم به خاطر مبارزه و ای که چطور ممکن است که در مقابل معضلات و مشکلاتی که سر راه ما قرار میگیره ما استادگی کنیم و چرا من اینقدر باید بترسم و من دختر ترس نیستم و چطور باید بتانیم که در این وضعیتی که فعلا قرار داریم از این وضعیت ما خود بیرون بسازیم. که خوشبختانه جمعی از زنان معترض افغانستان که در بخش ها و نهادها و ارگان های مختلف کار میکردن که همه گرده هم با در جاده های کابل با شعار کارنان آموزش برآمدیم و همواره در مقابل فرمان هایی که طالبان به خاطر محدود ساختن فضای زندگی بالای زنان ایجاد میکردن ما واکنش نشان میدادیم، صدا بلند کردیم، اعتراض کردیم، نه تنها به خاطر زنها بلکه به خاطر تمام مردم افغانستان که در یک شرایط بسیار بد قرار داشتن.
از مهاجرت بگوین که چند سال در مسیر مهاجرت بودین، کجا رفتین، با چی مشکلات و سختی های روبرو شدین و مهاجرت برای یک بانو، برای یک خانم چقدر سخت است؟
من باید کوتاه بپردازم. از همون محله خودم پنجشیر، همون قریه کوچکی که من زندگی میکنم در دره کرامان، که متاسفانه یا که من در همون اوائل دو خواهر من از دست دادم که فوت شدن، خدا رحمتشان کنن. من وقتی که خواهرم فوت کرد ما تصمیم داشتیم که جنازه خواهرم چون در اون محله معلمان بود ما انتقال بدیم به پنجشیر. متاسفانه اجازه ندادن که تا ما جنازه یزیرا به پنجشیر انتقال بدیم بنابر مشکلاتی که بود. خب امکانات نبود که ما بتانیم جنازه را انتقال بدیم و من خیلی وقت از این مسیر دور بودم و نتانستم که به پنجشیر برم و جایی که من زادگاهم است و یک بار من دیدن کنم که واقعا در شرایط طالبانی یعنی چی وضعیت است. با وجودی که ما شاهد هستیم که مردم پنجشیر در طول همی 4 سال خیلی متضرر شدن از طرف طالبان و بیشترین آسیب ها را همی مردم متحمل شدن. چون خواهر من معلم بود در پنجشیر، سالهای سال اونجا تدریس میکرد و به یک بارگی اونا از مسیر کاریشان دور شدن و واقعا خیلی بر از او استرس برانگیز بود و یک مشکل مریضی که برش پیش آمد و جان خود از دست داد. و خواهر دومی من تقریبا یک 5-6 ماه پیش از اینکه طالبا به کابل بیاین به نام دگروال زبیولای خیور که خیلی از فرمانده های سرشناس نظامی بود که در ولایت اروزگان طالبا او را به شهادت رساندن، اما بعد از شهادت امی یازنیمه خواهر معمو استرس و تشویش هایی که برازی پیش آمد واقعا برازو غیر قابل تحمل بود. که دوتا فرزندم داره، یک دختر و یک بچه، که متاسفانه یک مریضی که برش پیش آمد و خواهر من متاسفانه از دست دادیم و دو فرزندش فعلا بدون مادر پدر زندگی میکنن که واقعا به من خیلی دشوار است. شاید مثل از این دو خواهرزاده من هزاران هزاران خانواده دیگه بی پدر و بی مادر زندگی کنن چون شرایط در افغانستان همین قسم بوده و من خیلی تلاش کردم که بتانم بر خواهرم کاری کنم. مورد خشونت قرار گرفت، مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. متاسفانه ای که آدم باید واقعیت ها را بگویه و من خیلی تلاش کردم که بتانم امی مسائل زندگی از اینا را و مسائل مشکلاتی که در خانواده از یا وجود داره ای را بتانیم تا حد حل بسازیم. اما امو دیدگاه های مردسالارانه ای که متاسفانه در جامعه ما حاکم است جدا از مسائل طالبانی، اما یک دیدگاه های مردسالارانه ای هست که بدتر از دیدگاه طالبانی هست که ما هم واره دامرگیر از این موضوعات بودیم که حتی حق از این را نداشت که بتانه سرپرستی فرزنداش را بگیره. خیلی با مشکلات زیاد روبرو شد که تایی که جان خود از دست داد و ما هم مهاجر شدیم به طرف ایران. و دلیل از این هم که من به طرف ایران مهاجرت کردم چون ما در اعتراضات خیابانی همواره سر قطار بودیم و همیشه شعار می دادیم و در رسانه ها رسما می رفتم. ما از جریاناتی که در افغانستان یعنی وجود داشت یا موجود بود از وضعیت فعلی ما همیشه می رفتیم گزارش می دادیم. تایی که ما متاسفانه در بلک لیست طالب قرار گرفتیم و ای که همواره طالبان می آمدن پیگیر می شدن که ما را دستگیر کنن. چندین مرتبه پشت خانه آمدن و خوشبختانه ای که نتوانستن ما را دستگیر بسازن و تقریبا در حدود دو ماه بیشتر من پنهانی زندگی کردم، در خانه دوست و اقارب بودم تا اینکه شرایط خیلی بد بود و من نمیتونستم که بیشتر بمانم، چون این خطرساز با مو دوست و اقارب و فامیلی بود که من اگر در خانواده های از اونا بیشتر زندگی میکردم بالاخره یک روز اونا میفهمیدن و بر از اونا درد سرساز میشد. تا اینکه من مجبور شدم با برادر بزرگم غیر قانونی به طرف ایران حرکت کردیم. تقریبا 18 شب روز فکر کنم یا کمتر یا زیادتر، دقیق یادم نمیایم، همین قدرا بود که ما در مسیر راه ماندیم، چون وضعیت راه هم خیلی خراب بود و موجی از مهاجرین از طرف افغانستان به طرف ایران که غیر قانونی میرفتن خیلی زیاد بود. بالاخره این راههای دشوار و راههای مشکل سپری شد و ما رسیدیم به قسمت کرمان ایران که متاسفانه در مسیر را ما دوباره شکار پلیس ایران شدیم و پلیس ایران ما را دستگیر کرد و خیلی از مردم را لت و کوب هم کردن و ای که بسیار به جنجال و بسیار به مشکلات من تانستم که پلیس ایران قانع بسازم که جان من در افغانستان در خطر است و ما اسنادایی که من در دست داشتم ما اونا را قانع ساختم که من برگشتم به افغانستان، اینی فکر کنم مرگ است بر من. خب بالاخره با بسیار مشکلات و جنجال ها و سختی ها ما به ایران رسیدیم و تقریبا ما در یک هفته دو هفته بیشتر اصلا را گشته نمیتونستم، من قدر وضعیت من خراب بود و بنابر امو مشکلات مریضی که من داشتم از گذشته ها با امو مریضی ها مریضی هایی که از کودکی من با او بزرگ شده بودم خیلی دشوار بود که من مسیر راه قاچاقم با امو استرس و ترسی را که من از زندان طالب داشتم و هرگاهی که من فکر میکردم اگر طالب من را زندانی کنه من مطمئن هستم که بالای من تجاوز میکنه، بالای من خشونت میکنه، من را لط و کوب میکنه، شاید هر گونه برخورد با من بکنه و این فشارهایی بود که بالای مغز من ایجاد میشد و من تلاش میکردم که از قافله هایی که در راه مهاجرت راه های ایران بود من پس نمانم. مهاجرت در کل بر جامعه مردسالارانه افغانستان که زن به تنهایی بتانه در یک کشور مهاجر شود خیلی بسیار یک چیز غیر قابل باور و غیر قابل قبول بود. یعنی من شخصا با وجودی که من از دوران نوجوانی با وجودی که فامیل من پشت من بود و من یک دختر آزاد بودم که در قسمت مبارزات خود حمایت فامیل خود با خود داشتم تا حدی، البته کامل نه تا حدی، اما من اجازه نداشتم که با ولایات مختلف حتی سفر کنم. حتی من ای که بیشتر اوقات با پنجشیرم که من سفر میکردم حتما باید یک نفر با من میبود. ای که من با یک کشور کاملا جدید با فرهنگ و قانون و مقررات جدیدی که من وارد از او کشور شدم من اصلا نمیفهمیدم که من چه کار باید کنم. وقتی که من تهران آمدم اینجا هم با وجود که دوست و آشنا و فامیل زیاد بود اما واقعا من درک کردم که دیدگاه مردم نسبت به ای که یک زن یک دختر اعتراض میکنه مبارزه میکنه و در یک جامعه ای که واقعا همه دیدگاه هایش متفاوت است مخالف میل دیگرها رفتار میکنه که حتی دیدگاه بعضی از فامیلا هم نسبت به ما خیلی تغییر کرده بود و اونا اینه نمیپذیرفتن، این تو یک چیز برشان غیر قابل قبول بود که متاسفانه من یک چند وقتی را در حالت بی سرنوشتی و بی جایی و بی مکانی هم تیر کردم و ای که دوباره به حمایتی از دوستا ما تانستیم که یک جای را دوستا البته ما هنگی کردن مدت 9 ماه من در یک قسمت ایران البته بالا شهر ایران که قلهک می گفتن ما اونجا زندگی می کردیم و تحت حمایت همون یک نهاد بود که بودیم که از تمام مصارف ما را اونا بدوش داشتن تا زمانی که مهسا امینی در اعتراضات ایران شهید شد و تمام اوزای ایران مختل شد و اونا دیگه دست از حمایت ما برداشتن چون گفتن شما هم از دید حکومت دولت ایران اغتشاشگر هستین، اگر دولت خبر شوه که ما شما ها را که در افغانستان همچو برنامه ها را پیش می بردین ما حمایت نکنیم، این را قبول کنین که شما براتون خیلی درد سرساز میشه، چون ادبای از این کشور هم نیستین، غیر قانونی هم هستین، کدام مدرک قانونی هم بدست ندارین. این جنجال ساز است و بعد از او با یک نهاد آلمانی که به نام MICT، شاید شما هم آشنا باشید که یک نهاد معتبر آلمانی هست که به حمایتی از خبرنگاران در معرض خطر اینا کار میکنن، که خوشبختانه اونا باز تحت حمایت ما را گرفتن، به یک مدت طولانی ما را حمایت کردن، حمایت مالی کردن و از هر لحاظ ما را تحت پوشش قرار دادن و ما یک کم یعنی راحت شدیم از مشکلات و استرس و همین جنجال هایی را که ما سپری کردیم. اما به اعتراضات مدنی و سیاسی خود در ایران هم ما پرداختیم. واقعا مسافرت خیلی دشوار بود و ای که ما ایتگاه با مراحل و یا راه مهاجرت آشنایی نداشتیم، بر ما سخت‌تر بود تا تانستیم که خود در کشور ایران پیدا کنیم و بتانیم زندگی نرمال خود پیش ببریم.
حالا که در جرمنی هستین زندگی چگونه هست و به فعالیت هایتان ادامه میتین نمیتین و مصروف چی کار هستین فعلا در آلمان؟
من فعلا درس زبان میخوانم و تلاش من بر این است که من بتانم با قانون و فرهنگ آلمان خود را آشنا بسازم و بر جامعه آلمان مدغم شوم، چون هر کشور قانون و قواعد خود داره و ما مجبور به این استیم وقتی که وارد یک کشور میشیم با قانون و قواعد از او خود برابر بسازیم، مدغم به جامعه شویم و بتانیم که از راه های مختلف اما راه های مبارزاتی خود پیش ببریم. و زبان از این شاید شما آشنایی داشته باشیم، بسیار یک زبان مشکل است که آدم نمیتونه به زودی او را یاد بگیره. شخصا خودم واقعا خیلی تلاش میکنم که هر چیزی بتونم زبان به شیوه درستش یاد بگیرم، چون من یک فعال حقوق بشر یا فعال حقوق زن هستم و در عین حال من میتونم یک شاید در او حد بالانی در اندازه خودم یک فعالیت های رسانه‌ای هم دارم و نیاز به این هست که من باید زبان رو بخونم، زبان یاد بگیرم و بیشتر روی فعالیت هایم کار کنم. آلمان بر من سنگ تمام بر مبارزه های من نیست، بلکه آغازی هست که من میتونم بیشتر از پنجشیر و کابل و ایران و پاکستان من اینجا بتانم درس خود، تحصیل خود و مبارزات خود به شیوه درستش، به شیوه بسیار عالی بتانم پیش ببرم.
چی فکر میکنین آمدن در یک کشور غربی و با یک فرهنگ نو، با یک سیستم نو، با یک رسم و رواجای تازه چقدر بر یک خانم سخت است که با دو فرهنگ خود به گفته مردم هم عیار بسازه، به یک نوع امی فرهنگ بگیره و هم فرهنگ را که در افغانستان داشته؟
واقعا دشوار است. دشوار به این است که من که تقریبا 30-31 سال عمر دارم و همیشه در افغانستان در یک خانواده، در خانواده گفته نمیتونیم که در کل کشور ما سنتی است و ما در یک کشور سنتی زندگی کردیم و همواره چارچوکات و محدودیت های خود داشتیم و طبق قانون و مقررات ما پیش رفتیم، زندگی کردیم و به یک بارگی مجبوریتی که سرارای ما قرار گرفت و این مهاجرت های ما از اثر شوق نبوده، از روی مجبوریت بوده که ما امروز مهاجر هستیم و ما در کشور خود درس خواندیم، تلاش کردیم که به خود یک مقام و جایگاه بسازیم، آینده خود در کشور خود بسازیم و از طریق درس و تحصیل و کار خود مصدر به جامعه افغانستان و به خصوص زنانی که همواره در محرومیت قرار گرفتن باشیم. اما آمدن بر یک جامعه که کلا از هر لحاظ که فکر کنی کاملا متفاوت است. ما در ایران زندگی کردم یک مدت طولانی و تقریبا یک 5-6 ماهی در پاکستان بودم. اینی در کل کشور ایران و پاکستان هم سرحد و همسایه بر افغانستان است و فرهنگام یک چیز با هم نزدیک است، زیاد تفاوت کلی نداره. اما جامعه غرب شرایطش فرق میکنه و مجبور هستی که باید حداقل تا حد خود به جامعه و فرهنگ و مردم مدغم بسازی و طبق قانون از این کشور خود عیار بسازی و واقعا دشوار است و ما تا حد کوشش میکنیم که هم بر جامعه خود ما مؤثر باقی شویم و باقی بمانیم و هم بر جامعه که فعلا ما را پناهندگی داده و بر ما مکان امن تهیه کرده یا در نظر گرفته، ما بتونیم بر جامعه اینا هم مؤثر و مثبت واقع شویم و تایی که ضرر ما یا کدام مشکلی پیش نبیاید که خدای نخواسته از لحاظ فرهنگی باشه یا سیاسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، اما در کل دشواری های خود دارم.
چی فکر میکنی خودت بانو عینی؟ پیشتر در گپایت گفتی که در افغانستان یک سنت حاکم است که بدتر از رفتار و خشونت های طالب است. مثلا یادآور شدی که سنت مرد سالاری است که بر کس مخصوصا بر زنها اجازه نمیدن که آزادی های خود داشته باشه. خودت چه فکر میکنی بر تغییر وضعیت جامعه که به زن احترام بگذارن، در مقابل زن انسانی رفتار کنن، چی کار صورت بگیره، از کجا میتونیم تغییر بیاریم؟
آقای فیضی، یک چیز هست که من شخص خودم نظر خودم میگم، شاید بیشتر از زنان افغانستان با این حرفای من هم نظر باشن، شاید دمی الان صدای من را بشنون. زنان افغانستان هیچگاه هیچ وقت در آزادی خود افراد نداشتن. این را میپذیریم که ما در یک کشور اسلامی، در یک کشور سنتی و یک کشور مذهبی بزرگ شدیم. آزادی زن افغانستان هیچگاه بر مبنای از این نبوده که یک زن به خاطر از آزادی یا ای که برهنه سازی خودش باشه یا ای که گویا از امو چوکات ها یا از امو محدوده های خود بیرون شود. یک زن افغانستانی همیشه همواره تقاضایش و یا خواستشی بوده که آزاد بتانه مکتب بره، دانشگاه بره، کار کنه، در محیطی که زندگی میکنه مورد آزار اذیت جسمی، روحی، فیزیکی قرار نگیره، حق انتخاب همسر داشته باشه، حق انتخاب پوشش داشته باشه و در خانواده ها به اینا ارزش قائل شوند و در خانواده ها از اینا در امورات مالی، سیاسی و تصمیم گیری هایی که در خانواده ها صورت می گیره باید از دختران خانواده مشوره گرفته شود و اونا را جزی از مهم خانواده ها بدانن که متاسفانه در اکثریت خانواده ها همچنین موضوعات وجود نداره. من تا جایی که به چشم دید خود می بینم که این تو یک چیز نبوده. زن افغانستان، دختر افغانستان ای آزادی ها را می خواهد. ای آزادی ها که در هر قالبی که بندازیش مشروع است. تغییر همیشه از خانواده ها به وجود می آید، چرا که بیشترین یک سلطنت یا مهمترین یک سلطنت در زندگی خانواده هست. وقتی که یک مادر و پدر رول رئیس جمهور و معاون اول پیش می برن، ای را قبول کنیم که هر زمانی که ما در خانواده خود تغییر ایجاد کرده بتانیم، ما می تانیم یک جامعه را تغییر بدیم. ما وقتی که می خواهیم که فرزند سالم داشته باشیم، وقتی که ما توقع ما عزیز که فرزند ما آگاه باشه، فرزند ما سالم به جامعه تقدیم شود و آینده درخشان داشته باشه، این آینده درخشان از کجا میایه؟ این آینده درخشان از جایی میایه که ما مادرای باسواد داشته باشیم. زمانی که شما دخترانتان نمیگذارین بعد دانشگاه و مکتب بره، شما چی توقع دارین که فرزندانتان چگونه آگاه و مبلغ به جامعه تقدیم شود؟ تحصیل کردن یک دختر چی بدی داره که اینقدر مردم بدبین هستن بر از یک دختر نباید تحصیل کنن؟
بانو عینی، وقتی به گذشته فکر میکنی، کار و مبارزه و تلاش چقدر روی زندگی تاثیر گذاشته و چقدر زندگی تغییر داده؟
تاثیرات خیلی مثبت داشته و من به خصوص همین مسافرت و مهاجرت هایی را که من به کشورهای همسایه و به خصوص به کشورهای بیرونی داشتم، ای واقعا تاثیرگذار بوده و من واقعا خود دریافتم که من چقدر کمبودی ها دارم و من چقدر من به عقب هستم، من چقدر پسمان هستم، از خیلی مسائل من پسمان هستم و چقدر من باید درس میخواندم، چقدر مطالعه میداشتم، مبارزه میکردم و خود به صورت تخصصی و به صورت واقعیش من خود به یک جای میرساندم. من همه قدر تانستم که خود تغییر بدم و همه قدر تانستم مبارزه کنم. شاید اگر شرایطش بیشتر میبود، شاید من بیشتر میتانستم. با وجود که ما هیچ نوع بدون خانواده، من که یک خانواده کاملا چی میگن با یک اقتصاد متوسط یک زندگی کاملا عادی و نرمال داشتیم، اما من خوشحال هستم با داشتن پدر خودم، با داشتن برادرایم و با داشتن خواهرایم که همواره مرا تلاش کردن و مثل کوه پشت من ایستاد بودن و هیچگاه به حرف مردم گوش نکردن، و به خصوص پدرم که واقعا من مدیونش هستم که همواره در هر حرزه پشت من ایستاد بوده و بیشترین تغییری را که در زندگی من ایجاد کرده. اگه امروزی که من صالحه عینی هستم، فقط از برکت پدر است و از برکت دعاهایش است، راهنمایی‌هایش است و از برکت ازی است که مرا واقعا سرم زیاد زحمت کشید که تا ما بتانم مؤثر واقع شم. مبارزه ما مبارزه تمام شدنی نیست و ما بیشتر تلاش میکنیم که امروزی که ما در اینجا هستیم به خاطر زنا و دخترایی که در افغانستان هستن، ما چطور بتوانیم چه راههایی را ما پیدا کنیم به خاطر بهبود وضعیت زنای افغانستان، چی از لحاظ تحصیلی باشد، چی از لحاظ کاری و هر مسائل دیگه باشه. امروز زنان و دختران افغانستان واقعا تحت بسیار شرایط دشوار و فشارهای روحی و روانی قرار دارند و به حمایت جهان و به حمایت ماها نیاز دارند که ما دست به دست هم بدیم و بتانیم که خود از این وضعیت بد نجات بدیم.
بسیار تشکر بانو صالحه عینی که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد کارهایتان و برنامه هایتان و سختی هایی را که در مسیر مهاجرت کشیدین صحبت کردیم. برای شما موفقیت و سربلندی بیشتر میخواییم.
جهان سپاس از شما که همیشه صدای زنان افغانستان را بلند کردین و امید روزی که افغانستان آزاد باشه، آباد باشه و مردم افغانستان به دور از تبعیض و به دور از قوم‌پرستی کنار هم زندگی کنن و همدیگر خود را به صورت یک هموطن واقعی یعنی بپذیریم و کنار هم یک زندگی آرام داشته باشیم و یک کشور در آسایش.
شنونده عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را تعقیب کردین و با رادیو آزادی بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را هم بشنوید.
چمن نمیشه، هر شاخه چو یاسمن نمیشه، خاموش بمان مهاجر هستی، هر جای جهان وطن نمیشه. باریا با هرات و کندهارت، این شیر و شمالی و مزارت، دت میشه دلم با پشت کابل، را بندی و دود و بیر و باره. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی، ای بی وطنی، ای بی وطنی. سفر شدم باز، آواره و در بدر شدم باز، نوبت نیایی کس نمیگم، بی مادر و بی پدر شدم باز. من چاره بجا سفر نداشتم، هرچند که میکشم ندامت، عمرم به سفر گذشتم ایهن، دیدار منو تو در قیامت. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما
همیشه در ناشدنی فریاد زنی و تا کجا گریه کنی ای بی وطنی ای بی وطنی ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود فروخت مردم از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد ای بی وطنی ای بی وطنی آرامی ما هم